الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره. بس در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام بود که در این مواعظ 400 گانه حضرت به نکات گوناگونی از مسائل اخلاقی و آداب دینی و معاشرتی و گاهی مباحث ولایی توصیه هایی فرموده اند. از جمله مسائلی که در آداب هست در ارتباط با فرزند دار شدن، که کسی فرزند پسر پیدا میکنه، وقتی که میخواهید به او تبریک بگید، تهنیت بگید، فرمودن اینگونه تهنیت بگید که خب دعا برای او داشته باشید و محتوای این دعا هم اون مسیر این فرزند رو به نوعی مشخص میکنه که چگونه باشه. و پدر و مادر به هر حال توجه داشته باشن و خود فرزند هم در رابطه با رابطه خانوادگی یا خود وجودش چگونه باشه. میخواهند که به او بگید که خدا مبارک بکنه برای شما در اون بخششش و او رو به استحکام در جسمانی، جنبه جسمانی برسانه، یعنی اون چرا که نیاز جسمی فرزند هست اون رو و انسان هست در فعالیتاش او رو داشته باشه، که هم دعا برای اون جنبه های شخصیتی فرزند انسان بکنه که همون مبارک بودن اون جنبه شخصیتی رو بیان میکنه، و اینکه به مرتبه اشدیت برسه، استحکام جنبه های جسمانی رو، و اینکه ورزقک بره و بر او رو روزی تو بکنه، یعنی به گونه ای بشه که به شما نیکی بکنه، که این هم اون رابطه خانوادگی رو بیان میکنن. خلاصه همه رهنمودهای اولیاء الهی جنبه های تربیتی دارند که به این امور ظاهری به تنهایی توجه ندارند و ما رو متوجه نمی کنند. در یکی دیگه از آداب می فهمند که وقتی شخصی از مکه میاد با او برخورد می کنید، اذا قدم اخوک من مکه فقبل بین عینی، بین دو چشمش رو ببوس. و فاه الذی قبل به الحجر الاسود الذی قبله رسول الله صلی الله علیه و آله، دهانش رو هم ببوس، اون دهانی که حجر الاسود رو که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بوسیده است اون رو ببوس. خب در ضمن این دستورات توجه به آداب دیگر هم میدهند که بوسیدن حجر الاسود مستحب. حتی خود اهل سنت هم که در بعضی امور را شرک میدانند، با اون دیدگاه برحال انحرافیشون بعضی از برحال مذاهبشون که همون وهابیت باشد، اما دستمالیدن به حجر الاسود و بوسیدن آن رو جایز میدونن، اون رو دیگه در حال شرک نمیدونن. این یکی از تناقضاتی است که این بیچاره ها بهش مبتلا هستند که در خود شرک هم قائل به تشریک هستند، قائل به تشکیک هم. یعنی بعضی شرک ها که انهو اشکال نداره، این نحوه شرک چون پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله داشته است مشکلی نداره، اما دیوار کعبه رو انسان دست بماله یا ببوسه، این به هر حال شرکه. بله، به هر حال امیرالمومنین علیه السلام در این فرمایش این رو توجه میدن که حجر الاسود بوسیدنش مستحب. به اون دهانی هم که حجر الاسود رو میبوسه اون رو هم میفهمن که ببوس. بوسیدن دهان خیلی سفارش نشده جز در یک بعضی موارد خاص که این یکی از اون مواردش. والعین التی نظر بها الی بیت الله عز و جل، چشم حاجی رو هم ببوس که به بیت الله برحال نگاه کرده. خب نیا کنید، این دستورات همش دستورات قربی است، دستورات توجه به خداست که برحال دیدن بیت الله خودش عبادته، یکی از عبادتها دیدن بیت الله است. و این اعمال هم که اعمال قربی است، اون کسی هم که این اعمال قربی را انجام داده است و یک تقدسی پیدا کرده، بنابراین به جهت این تقدسش این دستورات رو در این آداب به ما دادند. و قبل موضع سجوده و وجهه، جای سجدگاه او رو هم ببوس و صورت او رو هم ببوس. یعنی حاجی با تمام وجود این سفر زیارتی رو رفته و یک خدایی شده به نوعی، خانه خدا رو که به هر حال زیارت کرده و اعمال نسک رو انجام داده، این تقدس گوناگون پیدا کرده. از این نظر به هر حال اشکالی نداره، اون کسی که تقدس پیدا کرده با این ارتباط انسان هم یک ارتباط تقدسی پیدا بکنه، از این ملاکات رو استفاده میکنی. بله، فقولو لهو ازا هنعتموهو، وقتی که خواستید به او تبریک بگید، هنی انلک بگید، فقولو لهو قبل الله نسوکک و رحم سعیک، خدا نسوک تو رو قبول بکنه، اعمال حج تو رو قبول کنه که انشالله تأثیراتش در وجودت بمانه. قبولی اعمال یعنی ماندگاری تأثیرات اعمال در وجود انسان. و سعی تو را با دید رحمت بهش بنگرد و ترحم بکنه و اون آثار سعی تو را بر سعی تو مترتب بکنه، یعنی تحت رحمت خاصه خدا قرار بگیری. خود انجام اعمال حج و اعمال قربی، اعمال عبادی، خودش به هر حال تحت رحمت رحیمی خدا قرار گرفتنه. آثارش هم که مترتب بشود، این ادامه اون رحمت رحیمی خدای متعال است. و اخلف علیک نفقتک، خب یک خرجی هم دادی و خرج کردی پولاتو در مسیر حج و این خرج هم خرج لازمی است، یا بعضی از خرجهای مستحب خدای متعال جایگزین براش بیاورد، که در خب روایات آمده دیگه، کسی که برای حج بره خدای متعال جایگزین داره، قصه نخوره وقتی که مستطیع میشه، این که به حال مالش رو خرج میکنه از دست میدهد، خدا جایگزین برای او خواهد داشت. ولا جعله آخره عهد که به بیت الحرام، آخرین خلاصه سفر حجت هم نباشه، یعنی تقاضای مجدد برای رفتن رو انسان داشته باشه. خب این از آداب بود. بعد حضرت یک وظیفه از وظایف اجتماعی رو بیان میکنن که ما با چه کسانی ارتباط داشته باشیم از انسانها. میخواد که احذر السفله یا سفله، فإن السفله من لا یخاف الله عز و جل. از انسانهای پست، از انسانهای دون همت میفهمند که دوری بکن، چون اینها کسانی هستند که خدا را از خدا ترس ندارند. از دیدگاه اولیاء الهی و دین، انسان پست اون کسی است که اون شخصیت الهی خودش رو بهش نرسیده، به اون جایگاه انسانی خودش که خدای متعال برای او قرار داده، به اون جایگاه یا پی نبرده یا اینکه نمیخواد پی ببره. به هر حال میخواد همون ظاهر حیوانی که داره، به همون ظاهر حیوانیش به هر حال زندگی بکنه. حیوانات در هر وادی که قرار میگیرن آزاد حرکت میکنن بدون اینکه یک مهاری داشته باشند. این انسان ها هم با اینکه اون شخصیت الهی رو خدای متعال برشون قرار داده، خدای متعال اون از جایگاه روح خودش و مقام خلافت اللهیش و امثال این تعبیراتی که در قرآن کریم بیان فرموده او رو تجلیل کرده است، به این جایگاه در حال نمیخواد بپردازه. این هم میگن سفله. و یکی از نشانهاش اینه که از به حال خدای متعال ترس نداره، یعنی توجه به عظمت الهی و جایگاه خدای متعال رو حفظ نمی کنه، که در عالم این ارتباط بین ما و خدای متعال هست. ما یک موجود از یک طرف ضعیف، از یک طرف دارای شؤون گوناگون، خدای متعال ما رو از یک جایگاهی به هر حال خلق کرده و قرار داده، باید این جایگاهمون رو در ارتباط با او حفظ کنیم که تعدی نکنیم در ساحت ربوبی و اون جایگاه عبودی خودمون رو حفظ کنیم، از اون جایگاه عبودی تعدی نکنیم به جایگاه ربوبی. این خوف از خدای متعال این چنینه، کسانی که خوف دارن این رو درک میکنند که من چیستم، به کجا بر حال قیام وجودی دارم و همواره از کجا دارم فیض هستی، و یک وجود بر حال دارای هدف معین هستم که اگر اون جایگاه رو حفظ کنم در واقع اون پستی را و حقارت رو پیدا کردم که خدای متعال در بعضی از آیات قرآنی به چنین انسانهایی خطابهای خاصی کرده است که در واقع اون خسارت وجودی رو پیدا کرده. ممکن است انسان ایمان هم داشته باشه اما به مقتضای ایمان توجه نکنه، بخواد مانند افراد دیگر حرکت بکنه. اینها هم به نوعی سفله هستند اگر به اون جایگاه ایمانی انسان دقت نکنه، اون جایگاه رو حفظ نکنه، که شاخصش این است که در زندگی برای خدای جایگاهی قائل نشه. حدود الهی رو به هر حال مراد نکنه، بیباک باشه در زندگی. وقتی هم بهش گفته میشه عبرت نمیگیره، اون حالت بیباکیش رو ظهور میده. اینا میشن افراد سفله. در روایات به هر حال در بعضی روایات اینها توصیف شدن. علی علیه السلام یکی از خصوصیات مهم سفله رو که از صفر و پایین بودن میاد، که میخواد اون جایگاه اسفل و سافلینی خودش رو حفظ کنه، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا. اون کسانی که به هر حال ایمان داشته باشند و با عمل صالح این ایمان رو در زندگیشون بخواهند حفظ کنند و جایگاه ارتباط خودشون رو با خدا متعال حفظ کنند، اینا از سفله بودن، از این که در این اسفل و سافلین به هر حال قرار بگیرن و قرار بگیریم خارج میشوند. تو این اسفل و سافلین هممون هستیم، منتها عده از این اسفل و سافلین در حال خارج میشین. مثل بحث خسران، ان الانسان لفی خسر، طبیعت انسان تو این عالم در مسیر خسرانه، از دست دادن سود و سرمایه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. از این حال که توجه داشته باشین در زندگی دنیایی با چنین کسانی اگر برخورد کردی از اینها برحذر باشیم، که اون افراد شاخص اینها اینگونه میشن: فیهم قتلت الانبیا و فیهم اعدا اونا. قاتلین انبیا در میان اینا هستن، که اونا هستن که به اسفل و سافلین، که قرآن حال که ان المنافقین فدرک الاسفل من النار. یک چنین کسانی که به هر حال قاتل انبیا هستند، عده‌ای از همینها به حسب ظاهرم یک ایمان ظاهری داشتن به انبیا علیهم السلام. اعدای اهل بیت علیهم السلام اینطور نبوده که اظهار کفر رو اینها صریحا بکنن، عده‌ایشون خودشون رو مسلمان، اگرم بهشون میگفتی مسلمان نیستی، به هارون رشید میگفتی مسلمان نیستی، به یزید به هر حال میگفتی مسلمان نیستی، من آشفته میشد حسابی، با در میفتد، با عمر سعد و امثال اینها، با دشمنان فعلی همین مسلمان نماها و وهابیت خبیث فعلی، اینها به هر حال از شاخصهای این سفله هستن. میگن که از اینا دوری کنید، مواظب باشید، اینها در شما تأثیر میذارن، تأثیر انحراف فکری، انحرافات عملی، انحرافات اخلاقی. ما هم میخوان به همون جا بکشونن، چون به طرف پایین رفتن یه مقداری آسان‌تره، جسم سنگین به طرف پایین زودتر میاد تا بخواد به بالا. ماها هم یک جنبه سنگینی داریم دیگه، عالم بشریت این چنینه. لذا این لذائز مادی هم یک جاذبه هایی داره که یک سنگینی های ظاهری داره، سنگینی واقعی و مؤمنینه. و اما من ثقلت موازینه ها و فی عیشت راضیه. اما به هر حال این جلوه‌گری ها برای همه ما هست، حال که خیلی توجه داشته باشید که از نظر افکار و رفتار و ارتباطات مختلف از اونها رنگ نگیریم، که نشانه مهم سفله بودن، قطعی سفله بودن، اعداء اهل بیت، این به صورت مسلمه که یک بیباکی خاص نسبت به دین الهی و اولیاء الهی دارن. لذا همه چیز رو به مسخره میگیرند و به هیچ یک از مقدسات اعتنایی ندارند. این درس برای همه ما هست در همه زمان ها تا ظهور امام زمان علیه السلام هم در حال هست. این درس ها اون تا حالا زمان ظهور اوضاع یک وضع دیگری پیدا میکنه. انشالله خدای متعال به حق اولیایش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم اون زمان را انشالله درک بکنیم. حالا بقیه بیانات عزت در رابطه با ادامه این فرمایشات، در رابطه با ولایت خودشونه و خصوصیاتی رو از خودشون و شیعیانشون بیان میکنن که انشاءالله در جلسه آینده این بیانات رو خواهیم داشت. به هر حال شبها هم شبهای کوتاهیه و امروز هم روز هشتم ماه شوال و روز به هر حال ظهور شقاوت وهابیت خبیث بر علیه اهل بیت علیهم السلام و حمله کردن اونها و قبور مطهر اهل بیت علیهم السلام، ائمه بقی علیهم السلام رو با خاک یکسان کردن. یه در حال عرض ارادتی به ائمه بقی داشته باشیم و انشاءالله خدای متعال ما رو با این اولیا مشهور بفرماید. السلام علیکم ائمه البقی. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. گر حصار کعبه را جبریل دربانی کند، صد چو موسی و مسیحا پاسبان دارد بقی. گرچه میتابد بر او خورشید سوزان حجاز، از پر و بال ملایک سایبان دارد بقی. شب که تنها می شود با خلوت روحانیش، انتظار این مدینه انتظار میهمان دارد بقی. شب که تاریک از دل در بر روی مردم بزدن، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی، در پناه مجتبی در ظل زین العابدین ارتباط معنوی با قدسیان دارد بقی، با غیر علم نبی و صادق آل رسول خفتن اینجا که عمر جاودان دارد بقی. قرنا بگذشته بر این ماجرا، اما هنوز داغ 18 ساله زهرای جهان دارد. زهرای مزیه میامد در این بقی گریه میکرد زیر سایه یک درختی، نال جیبه ها اومدن برای اینکه گریهش رو قطع کنن، درخت رو قطع کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام بیت الاحزان برای زهرا ساخت. اما مگر می توانند نالای زهرا سلام الله علیها را نابود کنند؟ هنوز نالاش به گوش می رسه. جناب سوزه اون وقتی را که به فرزندانش فرمود من دعا می کنم شما آمین بگید، دستای کوچکشون رو بلند کرد، یک مرد به صدا زد اللهم اجل وفاتی سریا. آری اونایی که هم نگردن خانه جا دش زدن، نسل اونا باکی نداشتن، قبور متحر ائمه بقی رو با خاک یکسان کنن. زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان، انا نعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. جاي قدسي دام جسالت كاندي أعوذ بالله من الشيطان. إلهي فاطمة وأبيها وبعدها وأمها وبعدها، السر المستودع في فأعجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعل من خلص انصاره وعوانه واشيائه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه والفائزين بلقائه، فرج به همومنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من امورنا واكف به مهماتنا، غير به سوء حالنا وحسن حالك، واجعل به عواقب امورنا خيرا، واشف به مرضنا ومرضانا، وانصر به الاسلام والمسلمين، واخذل به الكفار والمنافقين، وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي، واستجب به دعواتنا واستجب دعواته في حقنا، واغفر به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، رحم الله من غرق الفاتحة مع السلامة.